الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اصلاح و همه حقداران منصلاتی اهدا میکنیم. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أعنب بها إلا حسنتها. ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. دعای شریف مکارم الاخلاقی عمده مباحث این دعا خواسته هایی که در این دعا ذکر شده فضیلت های اخلاقی بسیار ممتازه که ازش به مکارم اخلاق تعبیر می کنن، ولی در ضمنش خیلی خواسته های دیگه هم هست، هم نسبت دادن به خودش، نسبت به جامعه، نسبت به دیگران، که اینا در واقع یک نوع مقدمه هست برای تحقق اون اخلاق ممتاز و فضائل های فضائل متعالی. مثلا فرض فرمایید در بین خواسته ها درخواست روزی فراوان. روزی فراوان جز مکارم اخلاق نیست، اما کسب مکارم اخلاق، اگر انسان روزی راحتی داشته باشه و در وسعت باشه، یکی از زمینه هایی است که بهتر میتونه اون اخلاق را کسب کنه، مخصوصا در پیری وقتی که آدم خیلی نمیتونه کار و فعالیت داشته باشه. هست از مزامین همین دعا که وسعت روزی من را در بخش آخری عمر من قرار بده در زمان پیریم. اینا خودش از مکارم اخلاق نیست، اما چیزاییست که کمک میکنه برای تحقق وقت. یا اینکه آدم در میان مردم طوری نباشه که با ذلت و با پستی بهش نگاه بکنن، به حرفش توجه نکنن، جایی راه بهش ندن، نگذارن حرف بزنه. خب هستن کسانی توی جامعه که یه شرایط خاصی دارن، دیگران بهشون توجهی نمی کنن، توی جامعه اجتماعی باشه میخوان حرف بزنن، خب نوبت شما میشه، حالا ساکت بشه. در بین خواسته های در همین دعا چنین چیزهایی هم هست. خدای من را در جامعه عزیز قرار بده، عیب های من را بپوشان، کسانی دنبال عیب جویی من نباشند، من را سرزنش نکنند. همه اینا توجیهش این است که فراهم شدن اینها که همه نعمت های خداست، کمک میکنه به این که آدم راحت تر زندگی کنه تا به اون اهدافی که براش آفریده شده بهتر برسه. طبعا کسی که چنین راحتی هایی رو داشته باشه، امکان تحصیل علم براش بیشتر فراهم، امکان عبادت بیشتر براش فراهم. کسی که صبح تا شب باید بره کارهای سخت و سنگین انجام بده، فرصت تحصیل علم براش نمیمونه. یا سایر چیزهایی که عرض کردن. در حال گاهی سوال به ذهن میاد که دعای مکارم الاخلاق چه ربطی به این چیزا داره؟ چرا حضرت اینا رو خواستن از خدا؟ جوابی که بنده به نظرم میرسه اینه که اینا مقدمات تحقق اون اخلاق فاضله است، چون باید برای اونا زحمت بکشه، تلاش کن. تلاش کردن اونا وقتی میسر میشه که آدم مزاحمات دیگری نداشته باشه. وقتی زحمتش کمتر باشه، کارهای دنیاش راحت تر باشه، در اجتماع مشکلی نداشته باشه، ما بهتر میتونه دنبال کسب فضائل، کسب علم، پرداختن به عبادت ها و امثال اینها داشته باشه. به هر حال اینا یه نکته ایست. اشاره کردم در این فرازی که قرائت شد سه تا درخواست مطرح شد. با تعبیر بنده، با توضیح بنده، کان او عرض بکنه که خدایا بعضی خصلت ها هست، بعضی امور هست در من ممکنه وجود داشته باشه و دیگران این را نپسندند، این را عیب بشمارند و این باعث این میشه که من وهم پیدا کنم در نظر دیگران. این چیزهایی که دیگران نمیپسندند و من راست عیب جویی میکنند در من که من سنگ عیب ها را داری، اینا را خودت اسلام. یا ممکنه واقعا یه نقصی در من باشه، عیب واقعی است، نه اینکه در نظر مردم عیب. عیب حقیقی است، ولی به هر حال تقدیر بوده که من این عیب داشته باشم. این عیب ما تبدیل به حسن میکنه. و گاهی هست نه عیب نیست، کار چیزیست، اصلش هم خوبه. کسی هم نمیگه عیب داری، من رو مذمت نمی کنن، سرزنش نمی کنن. اما ناقصه، کمه، ضعیفه. فرض بفرمایید حدت ذهن، استعداد، قدرت تفکر، خب استعداد و فهم مطالب، تعقل، تیزبینی یک موهبت الهی است، نعمت خوبی است. حالا یک کسی استعدادش ضعیفه، این عیبی نیست که مثلا دیگران بگن سرزنشش کنه. اون استعداد ها مختلفه، یکی ضعیفه، یکی قوی، یکی در یک کاری استعدادش قویه، یکی در یک کاری نیست. فی حد نفس اصلش یک اکرومه است، یک امر صفت مطلوب و پسندیده است، منتها در من ضعیفه، کمه. از خدا میخواد که این را کاملش کن. این سه تا جمله خواسته هایی است که در این فراز ذکر شده. لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها. هیچ عیبی که موجب این میشه که دیگران من را سرزنش کنند، عیب جویی کنند، عیب بشمارند، اگه در من هست اینا را نگذار، رها نکن مگر اینکه اونا را اصلاح کرده باشی. یعنی نسبت به اینها بی‌اعتنا نباش، اینا اصلاحش بکن. لا تدع الا اصلحتها، یعنی جوری نباشه که اعتنا نکنی، ولش کنیم، او هست که هست. نه، اینا رو تبدیل به خصلت خوبی بکن. ولا عایبتن اوان نبا علیها، یا نه اینجور نیست که صرفا دیگران نمیپسندند و من را خوششون نمیاد از این صفتی که من دارم، نه واقعا عیب است و من مستحق سرزنش هستم، مثلا توبیخ هم نواسته این عیب هست. ولی حالا دیگه پیش آمده یا عیب طبیعی است یا در اصل عوامل دیگری برای من پیش آمده، اینا را هم را تبدیل به حسن کنم. الا حسن تا ولا اکرومتن فیه ناقصتن، نه خصلت خیلی خوبی است، خصلت بزرگوارانه است، ولی ناقص کمی ضعیفه، اونا کاملش کن. اللهم صل على محمد و آله. و ابدلنی من بغضة اهل شنعان المحبه و من حسد اهل البغی الموده و من ذنة اهل الصلاح الثقه. این خواسته هایی که در این فراز ذکر شده که هفت خواسته هست از اون چیزهایی است که مربوط به موقعیت اجتماعی انسانه. یعنی من در جامعه زندگی می کنم، خودم عیبی ندارم که بگم این عیب را برطرف کن، برخلاف اون فراز قبلی که عیبی که در من هست تغییرش بده، اصلاحش. برعکس ممکنه اصلا حسنم باشه، ممکنه کمالی هم باشه، نعمتی هم باشه به من داره، اما موجب مشکلاتی میشه. فرض همه نعمتی دارن، دیگران حسد میبرن، حسد باعث میشه که من را اذیت کنن، نگذارن پیشرفت کنن، کارشکنی کنن مرا. گاهی نه به خاطر یک اموری که برمیگرده به خود مردم با من دشمنی میکنن بی جهت، به خاطر اغراض شخصی خودشون با من دشمنی میکنن. مثل چیزایی که خواسته شده در این ها از این قبیل، رفتارهایی که دیگران دارن و باعث زحمت من در زندگی میشه و همون توجیهی که عرض کردن من سرگرم میکنه، باید با اینا درگیر بشم، چجور رفتار کنم، چجور باشون صحبت کنم، چجور خواستهاشون رو تأمین کنم. اینه که من از تو میخوام اینا را خودت اصلاح کنی. اونایی که من حسد دارن، حسدشون تعبیر به خوشبینی و محبت کنی. اونایی که سوء ظن دارن، بدگمان هستن، اونا را بدگمانیشون رو تبدیل به خوشگمانی بکنی، نسبت به من حسن ظن داشته باشن و چیزهای از این قبیل. اینا عرض کردم که خودش از مکارم اخلاق من نیست. دیگران به من حسد می‌ورزن، حسدشون رو معالجه کن، جلویش رو بگیر، اون ربطی به مکارم اخلاق نداره. اما اینا چون چیزاییست که اگر نباشه آدم توفیق این پیدا نمی‌کنه که خودسازی کنه، فضایل اخلاق را به سرعت به دست بیاره در شرایط خاصی، در میان این کسانی باشه که نسبت بهش بدبینن، بدگمانن، اما شمکاری نمی‌کنن. اینه که از خدا میخواد این چیزها را تا بتونه به خودش بپردازه و اینا مانع پیشرفتش نشه. یکی من بغضت، حالا من نمیدونم گاهی با عینک بهتر میبینم یا بی عینک، میبخشید، غرور جوانی هست دیگه، این لوازم رو داره. عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه، اونایی که اهل دشمنی هستند و کینه دارند با من و با من دشمنی میکنند، دشمنیشون رو تبدیل به محبت کن. و من حسد اهل البغی الموده، اونایی که اهل کارهای بیجا و تجاوز به حقوق دیگران هستند، نسبت به دیگران رفتار نابجایی دارند و نسبت به نعمتی که به من میده اینها حسد می‌ورزند. طبعا وقتی حسد ورزیدن در صدد اذیت برمیان. حسد اینها را تبدیل به مودت و دوستی و خوشرفتاری کن. و من ظنت اهل صلاح الثقه. گاهی هست نه اینا آدم بدی هم نیستن، خودشون آدم های صالحی هستن، اهل صلاح و اینا هستن، ولی اتفاقا نسبت به من بدبین شدن. کاری بکن که این بدبینیشون تبدیل به خوشبینی و اعتماد بشه. اینجا یک بحث‌های بین محشین و شارحین و اینا مطرح شده که این چطور میشه کسی اهل صلاح باشه، آدم صالحی باشه، نسبت به دیگران سوء ظن داشته باشه. که روایات زیادی داریم که مؤمن، چند چیز در مؤمن پیدا نمیشه، یکی سوء ظن نسبت به دیگران. اینجا با اینکه میگه اهل صلاح، ولی میگه اینها سوء ظن دارن نسبت به من، سوء ظنشون رو تبدیل کن به اعتماد و حسن ظن. مطالبی ذکر بودن، البته من همشو که نخوندم، فرصت توفیق نداشتم و حالا بلدم بودم و یادمم بود، خیلی جا نداشت که وقت شما رو زیاد میگه. بهترین جوابی که بنده به نظرم میرسه، حالا شما فکر کنید اگر جواب بهتری داشتید خوشحال میشم شما به من یاد بدید. اون سوء ظنی که بد است جز گناهان شمرده میشه و حتی جز گناهان کبیره گاهی شمرده، سوء ظن نسبت به مؤمنین، اون سوء ظن اختیاری است. یه وقت خودم یک کسی را میبینه داره یک کاری میکنه، یک خیخ خطور میکنه به ذهنش که این کار بدیست، صرف اینکه یک خطوری به ذهن میکنه این کار اختیاری نیست تا بگن ثواب داره یا عقاب، گناه داره مثلا سفدیمه، یک خطور ذهن است. اونی که گناه هست و باید ازش اجتناب کرد، دنبال کردن و حفظ کردن این حالت بدبینی و ترتیب اثر عملی دادن. فرض کنید آدم تو خیابون دید که مردی با یه خانمی صحبت کرد، خب ابتدا میگم شاید مثلا قصد سوی داشته، به ذهنش میرسه. یه وقت همین از ذهنشو بعدم تبدیل، یعنی فکر میکنه که نباید دادم نسبت به مؤمن سوء ظن داشته باشه، لابد سوالی کرده جوابش داده، مسئله پرسیده، یا از ارهامش بودن یک کار واجبی داشته، توجیهی بکنه به هر حال براش که از سوء ظن در میاد. یعنی نه ادامه میده اون حالت را و نه رفتاری بر اساس سوء ظن انجام. یه وقتا نه دنبال میکنم و میگه بله اینا هم نمیشه بهشون اعتماد کنن، ببین چجور با زن نامحرم صحبت میکنه و خدا میدونه بعدش چی هست و الی آخر. بعد هم یه جای دیگه هم نقل میکنه، بله فلان کس دیدم تو کوچه خیابانی ما یه زن نامحرمی داشت صحبت میکنه، نمیدونم چه قراری میذاشتن با هم دیگه. ایناست که گناه هست و حرام هست و از گناهان کبیره شون میشه، از چیزاییست که اصلا در مؤمن هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. اما صرف خطور ذهنی که نکنه این خیلی اختیاری نیست، آدم میبینه یه چیزی را بالاخره وجوه مختلفی داره، احتمالاتیست، عمده اینه که به این احتمالات ترتیب اثر نده و ادامه نده و سعی کنه این احتمال را برطرف کنه. پس آیا ممکنه اهل صلاح مبتلا به ذنه بدگمانی نسبت به کسی بشن، اگه اون حالت اولی باشه برای هر انسانی ممکن. چطور ممکنه آدم صالح باشه و نسبت به مؤمن بدگمان بشه؟ آدم صالح بعد ادامه نمیده، بعد سعی میکنه اون حالتش رو برطرف کنه و مخصوصا در عمل ترتیب احسن بده. پس منافات نداره کسی اهل صلاح باشه اما اتفاقا نسبت به کسی هم یک گمان بدی به ذهنش برسه. شاید عبدالنی من اهل ذنه الثقه، منظور یه همچه ذنه ای باشه، نه سوء ظنی که موجب ترتیب اثر و بدبینی و بد دشمنی نسبت به مؤمن و اینا هم باشه. و من عدامت الادنین الولایه، ادنین یعنی نزدیکان، در قرآن بیشتر در این مورد اقربین به کار می‌بریم، ولی در عبارات مشابهش به جای اقربین گاهی ادنین هم گفته میشه، نزدیکتران. اونایی که نزدیک من هستن گاهی ممکنه که در اثر یه عاملی چیزی از من دیدن یا کسی چیزی شنیدن به هر حال یه دشمنی پیدا کردن با من. این فرضش این نیست که اینا یه آدم های خیلی صالح و متقی و اینا هستن، هم نزدیکان هم. ممکنه آدم خوبی باشه، ممکنه آدم بدی باشه، ممکنه این اخلاق زشت هم داشته باشه که نسبت به دیگران دشمنی ببرد. به هر حال دشمنی نزدیکان خیلی اسباب زحمت میشه به آدم. حالا یک کسی دوری سالی ماهی برادر من دیگر رو میبینه یا گاهی اتفاق میفته باش سر و کار پیدا میکنه، دشمنی هم داشته باشه خیلی مهم نیست، خیلی نمیتونه کاری بکنه، ارتباطی نداره. اما نزدیکتران، اونایی که بیشتر از همه با آدم معاشرت دارن، اینا نسبت به آدم دشمنی داشته باشد خیلی زندگی رو سخت میکنه. اینه که اگر از نزدیکان من کسی با من دشمنی داره، این دشمنیش رو تبدیل به دوستی کن. و من عقوق ذوی الارحام، در مقابل این حالت نفسانی، این کیفیت نفسانی که آدم با کسی دوستی کنه یا دشمن، عداوت و محبت به کار میبرند. گاهی به جای محبت در مقام عمل ولا به کار میبرند. اینجا همینطور هست، به جای عداوت ولایت داشته باشن، یعنی با هم ارتباط نزدیک داشته باشیم. ولایت تفسیر کردن ما اهل لغت اتصال بدون واسطه چیزی، یعنی اونقدر با هم نزدیک باشیم و ارتباط داشته باشیم که چیزی مانع ارتباطمون نشه. اما از نظر رفتار، اگر رفتار دشمنانه ای با این کسی بکنن یا بیمهری بی‌اعتنایی، اینجا میگن عقوق، عق والدین که میگن، یعنی انسان نسبت به پدر و مادر یا پدر و مادر نسبت به فرزند طوری باشه که بدش بیاد و رفتار نامطلوبی داشته باشه، بی‌اعتنایی کنه، اخم کنه، حرفشو جواب نده، فلوش نباشه، ازش دوری کنه. اینا رو میگن عقوق. در مقابلش بر و مبره هست. بر والدین، بر والدین در مقابل حقوق والدین. به جای اگر کسانی از ارحام من، از خیشان من نسبت به من حقوق دارند، یعنی بیمهری میکنند، بیعتنائی میکنند، رابطه شون رو قطع میکنن. تو کاری بکن که این رفتار اونها تبدیل به بر و احسان میشه، به جای اینکه بی اعتنایی و بی مهری کنن با من رفتار محبت آمیز و مفیدی داشته باشه. و من خذلان الاقربین ان نصره، یکی اینکه ارحام نسبت به من حقوق داشته باشن، یعنی رفتار بد داشته باشن. یه وقت نه، صرف همینه که کمک نمی کنن، بی‌اعتنایی می کنن. خذلان در مقابل نصرت به کار میره، یه وقت یاری می کنن، یه وقت خذلانه، یعنی اقدامی نمی کنن بکن به نفع انسان. و من حب المدارین تصحیح المقه، یه کسانی هستن که محبتشون از روی مداراته، یعنی از سر ترحمه، از روی اینکه برای اینکه از ناحیه من به اونها زحمتی نرسه رفتار محبت آمیزی دارن. اما ته دلی دوست هم نمیدارن، یک حب ظاهری است در مقام عمل از روی مدارات. اینم کاری بکن که اون حبشون تبدیل به محبت واقعی بشه. مقه مثل سقه و مثل اده، این از معتلای معتل الفایی است که از باب فعل یفعل و بابش حذف میشه، مثل یعدو و عده یعدو و ثقه یثقو. مقه هم همینطوره، اسم فاعلش میاد وامق. اینایی که فقط یک رفتار ظاهری محبت آمیزی دارن، اینا محبت واقعی داشته میشن، دارن از ته دل منو دوست بدارن. و من رد الملابسین کرم الاشره، اونایی که با من با هم ارتباط داریم و اینا رد میکنن، یعنی ارتباط برقرار نمیکنن، نمیزنن مثلا با هم همکاری کنیم، اینها را معاشرت بزرگوارانه مرحمت کن. کرم الاشره، اشره یعنی همون معاشرت، معاشرتی کریمانه مرحمت کن. بخونم تا یکی دوتا دیگه بیشتر نیست، بعد یک توضیحی که باشه ارز کن. و من مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه، اگر در مقابل ظالمین من نگران هستم، ترس دارم که من اذیتی بکنن، کاری بکنم که من اونا از گرفت و از اذیت های اونا در امان باشم. این چند تا چیزایی بود که برای مشابه هم، یعنی چیزایی که دیگران به نسبت به من داشته باشه، یعنی یه سلسله نعمت‌های اجتماعی است که اگر این نعمت‌های اجتماعی باشه، من میتونم به فضایل اخلاقی بهتر برسم، به خودسازی بهتر برسم. جامعه همه اینها روابط اجتماعی است. اون جامعه اون ستای قبلی صفات نفسانی خود آدم بود، یا عیب این بود که مردم عیب میشمارند و در واقع عیب نبود، یا عیب حقیقی بود که دیگران اونا سرزنش میکنن، یا نه عیب هم نیست اما ضعف دارن، کار چیز خوبی است اما کمی ضعف دارن. اون ستا از چیزای خودم بود که از خدا میاد. اینایی رو که خوندم بعدش، اینا همه چیزایی بود که درباره دیگرانه، دیگران به من محبت داشته باشن، دشمنشون برطرف بشه، سوء ظن نداشته باشن، حسد نورزن، ظلم نکنن، از این طبیل. جامعه همه اینها همینطور که عرض کردم اینه. توضیحی که میشه در اینجا عرض کرد اینه که در سابق هم گاهی به مناسبت های اشاره کردیم که هدف خلقت انسان در این عالم، این عالمی که عالم تزاهمات، تضادها، تغییرات، دگرگونی ها، نوسانات، این حرف ها هست، در عالم ملکوت ها اینا ظاهرا ما که نرفتیم و خبر نداریم، اما میگن اونجا این خبرها نیست، اون همه چیز ثابت آرام، اونجا هر که خوب خلق شده تا آخر خوبه، فرشتگانی که هستن مؤمن نائل الله و مقام معلوم، عباد المکرمون، همه اهل عبادت اهل صفا. اما این عالمی که ما توش زندگی میکنیم، این عالم مادی جسمانی، اینجور نیست. انواع و اقسام تضادها درش هست، نعمتها با نقمتها با بلاها، خوبیها با بدیها، کمبودها با افرادها، و بالاخره مجموعاً یک عالمی را به وجود آورده که جز خدای متعال نمیتونه جزئیات تضادهای این عالم را حساب کنه. اصلا چند جور برخورد داریم ما در اینا، سراپا هر لحظه ای انواع و اقسام خوب و بدی ما از راه میشیم. گفته شد که علت این که ما در این عالم خلق شدیم برای اینه که در هر لحظه ای سر چند راهی ها واقع میشیم، یعنی هر جو چند تا گزینه همیشه جلومون باشه، خوبی از یه طرف، بدی از یه طرف، لذت های جسمانی یه طرف، لذت عقلانی و فکری از یه طرف، محبت های یک طرف، دشمنی های یه طرف، جوری باشه که در هر لحظه ای گزاره های مختلفی هست تا باید اختیار کنیم. چون هدف از آفرینش انسان در این عالم اینه که خودش مسیر خودش را تعیین کنه. یه وقت آدم از اول روز اول میگه من این مسیر را انتخاب کردم تا آخر، همینه. این اون کمال اختیار را تحقق نمیبخشه. بتونه آدم در این لحظه تصمیمی بگیره بره به طرف عرش، لحظه بعد تصمیم بگیره بره ته جهنم، این نهایت اختیار را فراهم میکنه. و ویژگی خلقت انسان، خلقت یه همچه موجودی است، دائما بین گزینه‌های مختلف، راه‌های مختلف تا یک شو انتخاب کنیم. اونقدر دایره انتخابش وسیع است که حالا باز باب مسامحه، از منهای بی نهایت تا به علاوه بی نهایت این مسیر انسانه. اونقدر میتونه تنزل کنه که از هر حیوانی پستر بشه. اولئک الانعام فلهم اضل. و میتونه به مقامی برسه که فرشتگان الهی خادم او بشن، افتخارشون میگه برن خدمتگزارش باشه. خدا فرشتگانی خلق کرده، اینا سریع آیه قرآن، کارشون اینه در بهشت آماده هستن، مؤمن که وارد میشه بهش میگن سلامون علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خدا برای احترام مؤمن فرشتگانی در بهش قرار داده، یعنی مؤمن وارد بهش که میشه اینا هم جلویش صف کشیده، سلامون علیکم طبتم فادخلوها خالدین. آدمیزاد میتونه در هر آنی تصمیمی بگیره که اون مسیری رو بره که از فرشتگانم ترقی کنه، یا اونقدر تنزل کنه که از هر شیطانی بستر میشه. اشرف مخلوقات بودن مال این هنر انتخاب و اختیارشه، ولی در بین آدمیزادا کسایی هستن که پسترین مخلوقاته. خب وقتی هدف از خلقت اینه که انسان در هر آنی بتونه مسیری رو که دلش میخواد انتخاب کنه و بره، در بین گزینه هایی که برایش میسره دائما باید شرایط متغیر باشه، هم از اولی که متولد میشه تا وقتی پیر میشه، انواع و اقسام شرایط مختلف، از شیرخوارگی گرفته تا غرور جوانی بنده، ببینید چقدر تفاوت داره از کجا دو. محیط ها چقدر تفاوت میکنه، فصول سال چقدر فرق میکنه، ساعت شبانه روز فرق میکنه، دائما تغییراته. تا در هر حالی در یه شرایطی قرار بگیری، یه وظیفه خاصی رو از او میخواد، آیا اونا انتخاب میکنن یا نه، یا در بین اونهایی که هست خوبترین را انتخاب میکنه یا خوب نسبی را، متوسط را. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. نمیگه ايكم حسن، ايكم عمله حسن، ايكم احسن عملا. پس اینو عالم خلق شده برای همین. خب در این عالم خواهرافا یا عواملی مزاحم رفتارهای میشه که آدم تصمیم میگیره، کاری انجام میده، ولی خب این تغییرات و این نوسانات مانع آدم میشه، مانع پیش میاد که تصمیم خوبی گرفته، مانع پیش میاد نمیذاره آدم عمل کنه، یا برعکس تصمیم بدی گرفته یا عاملی پیدا میشه آدم رایش رو عوض میکنه، جلوه ارتکاب گناه را میگیره. دائما اینا تو این عالم فراوونه. یه خود آدم فکر کنه و چشم باز کنه، می‌بینن در هر لحظه ای انتخاب‌های متعددی برای ما فراهم میشه. خب حالا ما انتخاب کردیم که راهی را بریم که خدا دوست داره. خب با توجه به این که در این مسیر که مثلا 60-70 سال طول می‌کشه، هر لحظه ایش ممکنه موانعی پیش بیاد، آیا هیچ راهی وجود داره که این از موانع کاسته بشه؟ بله، یک کار اختیاری دیگری به آدم پیشنهاد کرده که اگه اون کار رو بکنی از این موانع کاسته میشه. چیه اون؟ دعا از خدا. خدا براش هیچ فرقی نمیکنه که این کار رو انجام بده یا نه، فرق نمیکنه، یعنی نفع و ضرری بهش نمیرسه. اما از اون رحمتی که به بندگان داره، غیر از این که به خودش قدرت انتخاب صحیح داده، یک کمکی هم برایش قرار داده که اگه از منم بخوای کمکت میکنه، اما باید بخوای. این دعاهایی که این همه به ما تأکید شده و کتابهای متعدد و یکی صحیفه سجادی است، صحیفه علویه، صحیفه های دیگه هم هست، و این دعاهای مفصل، دعای عرفه، دعای شبهای قد، دعای شبهای ماه رمضان، همه اینا یکی از اون وسیله ایست برای استفاده یکی از این کمک ها. وقتی اولا دعا را میخونه، آدم توجه پیدا میکنه که چنین خوبی هایی هست. ما خیلی وقتا اصلا یادمون نیست چون خوبی هایی در عالم هست. همیشه ذهن ما چند چیز را بهش توجه داره، یادش هست، میلیون ها امور خیر هست، ما غافل میزنه. خوندن دعا همین این فایده را داره که اقلا یادش بیاد داره این چیزا هست، وقتی یادش رو باید شاید انگیزه بیداره. ولی تنها به این اکتفا نمیشه، این مال خوندن دعاست، قراءت الدعاء. اما ادعونی غیر از قراءت الدعاء است. به عنوان باز تشبیه این که عبارت بهتر خود بنده بهتر ادا کرده باشه، ما قراءت قرآن که میکنیم، مثلا میخونیم که تو آیه قرآن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرة حسنة، به قول فقها قصد انشاء نمیکنیم، داریم قرآن میخونیم، ربنا آتنا، چون تو قرآن نوشته این آیه هست، داریم میخونیم، این قراءت القرآن است. اما یه وقتی این آیه قرآن دعا را از قرآن یاد میگیریم، میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، قصد انشاء میکنه، از خدا میخوام. این دعا کردنه، دعا خوندن نیست. همون خوندنش هم چقدر فایده داره، ولو آدم اصلا معنیش هم نفهمه،
همین اندازه ببینه این واجه هایی توش هست یادش بیاد که چه خوبی های وجود داره. حتی از این کمتر اگه اینم نفهمه، همین بود با یک کاری دارم میکنم که ائمه فرمودن این کار را بکنید، میگم چشم. خود تسلیم بودن در مقابل خدا و اولیای خدا خودش یک فضیلتی است. این از اینجا شروع میشه تا بعدش توجه آدم پیدا میکنه که چه خوبی هایی هست. بعد اگه فرصت کنه فکر میکنه در بین خوبی ها انتخاب میکنه، اون وقت تضاهم دارن کدومش بهتره، کدومش با من سازگارتره، شرایط زندگیم اختزا میکنه، تا برسه به اون که قصد انشاء بکنه. خود اون خواستنی که با انشاء اظهار میشه مراتب داره. ما همیشه که دعا میکنیم خب واقعا خیر خودمون رو میخواد، بگیم خدایا خیر دنیا آخرت به ما بده، دروغ که نمیگی، شوخی که نمی کنیم به خدا. اما این خواستن خیلی فرق میکنه. این خواستن یکی میگی بالا احتمال میدیم یک در هزار مستجاب میشه. آن شد شد نشد نشد داره این چیزی گفتیم، سنگ مفت و گنجشکم مفت گفتیم بالا چطور میشه. بله بدمون نمیاد، میخواییم، اما خیلی جدی نیست. یه وقت همین تو این مراتب بالاتر میره تا اونجا میرسه که انگار در زندگیش آدم هیچ چیز نمیخواد جز این، توجهی به هیچ چیز نداره جز این. حالا اون چیزی که تمام توجهش بهش معطوف میشه چه جور چیزیست بستگی به معرفت ما داره. ائمه اطهار قدر متیقن سلام الله علیه مجمعین حالاتی داشتن که در اون حال توجهی به غیر خدا نداشت. حتی اون وقتی که عشق از چشمانشون جاری بود می لرزیدن، عشق جاری می گندن، در همون حال هم همین را چون خدا دوست داره می خواستن. چون خدا دوست داره که بندش ضعف خودش را درک کنه و نمایش بده، من چون تو دوست داری میکنه. یعنی فقط خداست و عشق به او، چیز دیگه یادش نیست. اون یه جور خواستده، اونم یه جور خواستده، همش هم قصد انشاء داره. اونم دروغ نمیگه، واقعا میگه میخوام ازت، اما چقدر جدیست. شاید میشه گفت خیلی بعیده یک بنده ای قصد جدی داشته باشه چیزی از خدا بخواد و خدا بگه برو نمیده. ما هرکز از زن نامه اون کسی که اینقدر میگه ادعونی استجب لکن، بعدم میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. ما آدم در جوری تمام توجهش را معطوف به او بکنه و یک چیز خاصی را فقط مورد توجه قرار بده از او بخواد، میگه نمیدم بهت. میشه؟ کم میاد ازش؟ به هر حال این دعاهایی رو که ما میخونیم، بعضی هامون که گوینده هم شاید جز همین بعض باشه، فقط همین که بخونیم ثواب خوندنش داریم. شب جمعه دعای کمیل بخون، صبح جمعه دعای ندبه بخون. حالا واقعا دلت برای امام زمان تنگ شده، اشکت جاری میشه از اون وقتی دعای کمیل میگی فهب لی صبرت على حر نارک فکیف اصبر على فراقک. اصلا معنیش تصور میکنی یعنی چی؟ گیرم من بر با آتش جهنم صبر میکردم، بر فراق تو چگونه صبر کنم؟ فراقش یعنی چی؟ چه عذابیه این؟ بنده که اعتراف میکنم خیال میکنم خیلی بزرگتر از بنده هم، حقیقت اینو درست نمیتونه درک کنه. علی میدونیست سبر تا علا هر رنانک فکیف اسبر و علا فراغک یعنی چی؟ ولی به آخر این اندازه رو میفهمی که همین چیزی هست. خودش خیلی اون کسی که غیر از شکم و شهوت چیزی نمیفهمد بفهمه یه چیزی هم هست که حتی آتش جهنم تحمل کردنش در مقابل اون آسون تره. اینا فوایدیست که از دعا برمیاد. دعای حقیقی اونه که آدم از عمق دلش انشاء کنه بخواد واقعا و در اون حال تمام توجهش معطوف باشه به این خواسته ای رو که از خدای متعال میخواد. حالا انگیزش چی باشه اون بستگی به معرفتش داره. انشاءالله خدا یه خوده به ما بچشونه این انگیزه را که ما چیزی را از خدا بخواهیم چون او دوست دارد. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.